بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در میان همه اوصافی که برای حضرت امام ذکر شده، یک وصف و یک ویژگی ایشون رو میخوام انتخاب کنم و شاید بتونم ادعا بکنم که این ویژگی حضرت امام مهمترین ویژگی ایشون بود. گاهی از اوقات در اثر شاید غفلت، خود طرفداران حضرت امام هم در جهت معرفی ایشون نه تنها درست عمل نمی کنن، بلکه برعکسش یه جوری امام رو معرفی می کنن که سوء تفاهم پیش میاد. مهمترین ویژگی حضرت امام این بود که یک انسان واقع بین بود. اگر از عرفان امام و مناجات های امام صحبت میشه، شما میدونید 99% متون ادعیه ما اصلا متون عاشقانه‌ای نیستن، کاملا متون واقع بینانه هستن. آقای امامی کاشانی چند شب پیش در تلویزیون میگفتن که من از حاج آقا مصطفی پرسیدم امام چی کار میکنه تو نجف، حاج آقا مصطفی برگشتن فرمودن که مفاتیح رو دوره میکنه. حالا این کلمه دوره کردن یک کتاب رسم توی حوزه علمیه که فلانی این کتاب رو داره دوره میکنه، یعنی مفصل بهش میپردازه و درس میخونه و درس میگیره و اینها، یه تعبیره. و بعد وقتی کلمه مفاتیح رو میارن و میفرماید مفاتیح رو دوره میکنه، یعنی امام اکثر کارش شده دعا خوندن، دعاها، زیارتها، کاملا متون و گزاره های واقع بینانه هستن. کسی تصور نکنه دعا یعنی یک امر احساسی، این برداشت غلطه. ممکنه یک دعا خانی بیاد سر جلسه دعا بگه خدایا دلم برات تنگ شده، از این عبارتهای عاطفی استفاده کنه، ولی متن دعا این رو نمیگه. من اگر بتونم خیلی دیگه مبالغه‌آمیز صحبت کنم، 1% متون ادعیه عاطفی، احساساتی یا عاشقانه هستن. در مقام استغفار شما در دعا صدا میزنی ظلمت نفسی، من به خودم ضربه زدم، تجرأت به جهلی، من از سر نادونی این رفتارها رو انجام دادم. لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو نمیشه فرار کرد. و همینجور تا 1 ساعت من برای شما مثال بزنم. اصلا کسی که با دعا زیاد مأنوس باشه یعنی انسان واقع‌بینی شده. کسی که اهل دعا نیست و عشق نمیریزه برای دعا، انسانی که از واقع بینی فاصله گرفته. جدای از این، بعد عرفانی حضرت امام که مبتنیست بر واقع بینی، شدت گریه هاش هم به خاطر شدت واقع بینی است که داره و شدت اتصالی است که با واقعیت داره. آخه ماها خیلی همون واقع بین هستیم ولی واقعیت رو جدی نمیگیریم. خداوند متعال مکرر در قرآن کریم مثل سوره واقعه میفرماید چرا قرآن رو جدی نمیگیرن، مدهنون هستن نسبت به قرآن، یعنی حالا قبول دارن و جدی نمیگیرنش. امیرالمومنین در وصف خودشون در اوج کمال در نامه 31 نهج البلاغه میفرماند جوان من الان به اوج جدیت رسیدم، دیگه هیچ موضوع غیر جدی تو زندگیم وجود نداره. اینکه الان برای تو دارم نامه می‌نویسم چون تو رو خیلی جدی گرفتم. خب پس مهمترین ویژگی حضرت امام میشه واقع بینی. اگر بعد عرفانی امام رو نگاه بکنی هیچ تفسیری جز این نداره. اگر احساسات امام رو نگاه بکنی باز هیچ تفسیری جز شدت اتصالش به واقعیت نداره. اگر امام رو اخلاصش رو ببینی، توکلش رو ببینی، چون به شدت امام واقع بین بود. اگر میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، چون واقع بین بود، میگفت میدید که خب آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. و اگر اخلاص داشت، چون میدید کسی غیر از خدا در عالم وجود مؤثر نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. بعد عرفانی امام مبتنی بر این جمله عارفانه است، کسی غلطی نمیتونه بکنه. فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. امام خیلی واقع بین بود. امام وقتی میگفت من اصلا نمیترسم و بارها اینو گفتن، مقام معظم رهبری هم در این باره توضیح دادن. چرا ترسو نبود؟ برای اینکه واقع بین بود، برای اینکه میدونست برگ از درخت بدون اذن خدا نمیفته و به امر خدا برگی از درخت بخواد بیفته کسی در عالم جلو دارش نیست. پس ترس برای چیه؟ دوستان من، سروران من، اگر این برداشت واقع بینانه از امام وجود نداره یا واقع بینی صفت محوری حضرت امام نیست، مال برداشت غلطیه که ما از دین داریم و چون ایشون رو رهبر دینی میدونیم برداشتای غلط دینی خودمون رو به ایشون نسبت میدیم. اگر امام یه عنصر اخلاقی بودن به دلیل اینکه به شدت واقع بین بودن، هر عملی عکس العملی داره در این دنیا و به نفع تو نیست. بخوای خطایی انجام بده درباره کسی، به کسی ظلم کنی، آیا من دارم اخلاقی بودن امام رو نفی میکنم و منفعت طلبی امام رو تحت عنوان عاقبت تحت عنوان واقع بینی تقویت میکنم؟ دیگه امام که شاگرد مکتب امیرالمومنین، دیگه از این مکتب که فراتر جایی آموزش ندیده که. اصلا وجود مقدسشون رو هم ما مقایسه با امیرالمومنین هم نمی کنیم، نمیگیم از امیرالمومنین که بهتر نمیشن، نه، شاگرد این مکتب هم قابل مقایسه هم نیستن. امیرالمومنین آخر حکومتشون صدا زدن مردم، من یک قدم برای شما بر نداشتم، هر چه کردم برای خودم بود. نوشته مردم با تعجب نگاه کردن. بعد امیرالمومنین فرمودن که من به خاطر قیامت خودم هر چه کردم کردم، یه تعبیری هنری نکردم، از شما طلبی ندارم. به یک تعبیری اگر دیدید بعضی از کارها رو نکردم که شما میخواستید من رو بهش وادار بکنید، من اون کارها رو انجام ندادم چون قیامت خودم رو نمیخواستم بسوزونم. پس امام در شدت واقع بینیش به اوج مسائل عرفانی و اخلاقی رسیدن. وقتی فایده نداره چرا این کار انجام میدی؟ یک خاطره جالب برای شما بگم. حاج عیسی خادم حضرت امام رحلت فرمودن، ایشون رفتن درخت خرمالویی بود توی گوشه حیات تو همین جماران بتکانن یا خرمالوهاشو بردارن و بعد افتادن و گردنشون شکست. تا همین اواخر میدیدید گاهی از اوقاتشون گردن بند طبی میبستن. بعد از اینکه مداوا شدند و دیگه حالشون یه مقدار بهتر شده بود، امام خرمالوهای گندیده همون درخت رو بردن به ایشون فرستادن، یعنی براشون فرستادن و بگید حاج عیسی این خرمالوها بخوره. حاج عیسی میگه من گفتم حتما یه برکتی، یه نوری، یه سری در این خرمالوها هست که من باید بخورم، امام دستور داده حتما سری داره. میگه من به زور قسمتهای سالمشو چندتایشو خوردم. بعدا از امام پرسیدم که امام اون خرمالوها چی بود به من گفتید که بخور؟ امام فرمودن که میخواستم بهت بگم تو برای همچه خرمالوهای پوسیده خود رو جانتو به خطر انداخت، این چه کاری بود کردی؟ نهایت واقع بینی رو ببینید. حتی بعضی از اطرافیان امام رو خشک تلقی میکردن، به اعتراض گفتن بعضی ها چنین حرفایی رو. کسی میگفت من رفتم به امام گفتم آقا میخوام برم حج، امام فرمودن که من خوشحال نمیشم بشنوم تو رفتی حج. ایشون میگه که من بارمو بسته بودم، تمام شده بود، یه فردا باید میرفتم. حالا اون زمان هم حج رفتن یک چیز خاصی بود دیگه، بالاخره گوهری بود. ولی هر چی فکر کردم روی این جمله امام دیدم خب نمیتونم برم. دیگه امام اینو گفت، نگفت نرو، ولی اینو گفت نرفتم. بعد از اون با حاجی احمد آقا میگفتم که پیغام میخواد ببرید به امام، بدید من ببرم. میگفت پا مدت ها من میبردم که به امام نشون میدم من نرفتم حج، امام یک ذره منو تحویل نگرفت. اون نرفتی نرفتی، من چهارت کارم نرفتی، بر من نرفتی. صلابت امام ناشی از این واقع بینیشون بود. حضرت امام به عنوان یک رهبر دینی شناخته میشه، کسی که با نرم افزار اسلام این حکومت رو برقرار کرد. الان برادرمون میخواستن به من لطف کنن، فرمودن سخنران ارزشی. ای کاش من لیاقت این داشتم که این برادرمون بنده رو تحویل بگیرن، بگن سخنران واقع بین. ارزشی در ادبیات ما به کسی میگن که واقع بین نیست، به ارزش‌های خودش پای داره. ما ارزشی جز واقعیت نداریم. به شما به این دلیل میگن نیروهای ارزشی که بگن واقع بین نیستید. ارزشی جز واقعیت نیست. خود خدا بزرگترین واقعیته. قوانین حاکم او بر هستی بزرگترین واقعیت هستند. احکام او پرده برداری کننده از واقعیت های بسیار پیچیده عالم هستی است. دانشگاه محل واقع بینی است. واقعیات سطوح مختلف دارن. بعضی ملموسن، بعضی محسوسن، بعضی ها پیچیده ترن. بعضی ها چون واقعیت گزاره های اخلاقی رو نمی فهمن، گزاره های اخلاقی رو گزاره های اخلاقی می دانن، نه گزاره های واقعی، چون درکشون از واقعیت ضعیفه. به سختی می شود خلاف جاذبه زمین عمل کرد. خب مگر اینکه انرژی سنگینی باشه، اینا گزاره های اخلاقی نیست، واقع بینانه است، اینا گزاره های واقعیه. تمام گزاره های اخلاقی همینجور واقع بینانن، پیچیده که میشن مردم اسمشون میذارن گزاره های اخلاقی. بعد امام واقع بینانه به قدرت مردم اتکا کرد، چون واقع بین بود، میدونست مردم قدرت دارن. امام چون واقع بین بود، متلاشی شدن بلوک شرق رو دید و اعلام کرد و پیشبینی فروپاشی غرب رو هم انجام داد. چون واقع بین بود، 30 سال پیش امام وقتی در مورد تمدن غرب این حرف ها رو میزد، تقریبا احدی نبود که این حرف ها رو باور کنه. فکر میکردن یه مش حرف های انقلابی احساسیه، ولی اینا یک سلسله گزاره های واقعی است. چرا ما امام رو به وصف دیگری توصیف میکنیم و فاصله بین جوانها و به ویژه روشنفکرها رو با حضرت امام زیاد میکنیم؟ نباید یه پوزیشنی باشه فاصله داشتن از حضرت امام. فاصله داشتن از حضرت امام یعنی چی؟ یعنی من نه پزشکی رو قبول دارم، نه مهندسی رو قبول دارم، نه شیمی قبول دارم، نه جدول مندلیوف رو قبول دارم، نه جاذبه زمین رو قبول دارم، اینا رو همه رو چرت میدونم. تو چی رو قبول داری؟ تلقی ما از دین غلطه و امام اومد تلقی ما رو از دین درست بکنه. متاسفانه هنوز اصلاح نشده. خود حضرت امام فرمود چرا تفسیری که در غرب از دین دارن اون تفسیر رو میارید اینجا از دین ارائه میدید؟ اون تفسیر دین رو یک امر قدسی میدونه، غیر واقع بینانه. بر اساس اون تفسیر از دین این سوال پدید میاد که علم و دین اگر با هم مقابل کردن چه کنیم؟ ما علاف بودیم سالهای اول انقلاب سر اینجور بحثا، جوان بودیم. علم و دین اگر با هم تقابل کردن چه میکنیم؟ این سوال اینقدر مسخره است که آدم سوال بکنه که اگر برای یه بیمار یه پزشکی گفت جراحی نکنید، من متخصص قلبم، یه پزشکی متخصص ریه بود گفت نه جراحی بکنید، چه بکنیم؟ خب بالاخره یه کارش میکنیم دیگه، یکیشون داره درست میگه، یکیشون داره اشتباه میکنه، بالاخره بررسی میکنیم، شور میکنیم، نمیشه که جفتش درست باشه که. من معتقدم به پزشک قلب، من معتقدم به پزشک ریه که نمیشه گفت که، بالاخره میریم بررسی میکنیم یکیش درسته. آقای جوادی آموری اخیراً فرمودن که علم دینی و غیر دینی نداریم، هر علمی درست باشه دینیه. خلاص، چرا علاف بودیم اوائل انقلاب تو همین دانشگاه ها بحث میکنیم علم و دین اگر مقابل یکدیگر بایستن چه میکنیم؟ دین را انتخاب میکنیم یا علم را؟ حرفای قرون وسطا را ریختیم تو دانشگاه ها، ما هم یک تلاش میکردیم اینا را جواب بدیم. امام یک عنصر واقع بین بودن از نظر اجتماعی. مثلا یک مطلبی رو امام 24 مرتبه در یک سال اول بعد از پیروزی انقلاب تکرار کردن. آماری با شما صحبت کنم، چه مطلبیه که امام در سال اول پیروزی انقلاب 24 مرتبه از اون سخن گفتن، همون یک مطلب رو تکرار کردن. امام تا آخر عمر شریفشون هم آلزایمر نگرفته بودن که یادشون بره این حرف رو زدن دوباره تکرار بکنن. قوی ترین حرف رو آخر عمر شریفشون زدن. چی بود اون مطلب؟ مطلب این بود، فرمودن که من میدانید کی متوجه شدم این انقلاب پیروز خواهد شد؟ وقتی که دیدم در تمام کشور همه یک صدا یک حرف را میزنند، فهمیدم نصرت خدا به دنبالش هست و این موج نمیخوابه و این طرح خداست برای تحول. جامعه شناسی امام به امام میگفت یک حرفی رو علی رغم تبلیغات، علی رغم نبود تبلیغات قوی، علی رغم وجود تبلیغات منفی، علی رغم شرایط، یک حرفی رو همه یک جامعه بزنن، این حرف به کرسی خواهد نشست. یعنی من نه خواب دیدم پیروز میشه انقلاب، نه وحی شده به هم، نه الهامات غیبیه، من جامعه شناسی اینو میگه. 24 مرتبه این رو فرمودن. یه بار میگفتن حتی در یک روستایی، اسم اون روستا رو میآوردن، یه بار میفرمودن در یک روستایی، یک بار دیگه به صورت‌های مختلف مثال میزدن. آخه امام دیگه چیکار کنه ما رو واقع بین بکنه؟ مکتب امام یعنی مکتب واقع بینی، مکتبی که امیرالمومنین سعی کرد به ابو موسی اشعری حالی بکنه، حالیش نشد. امام هم سعی کرد، رهبری هم سعی کرد به ابو موسی اشعری های جامعه خودمون این مکتب رو حالی بکنه، حالیشون نشد. امیرالمومنین چی رو سعی کرد به ابو موسی اشعری حالی بکنه؟ به ابو موسی اشعری فرمود ابو موسی اشعری، کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. تجربه بشری رو کسی نباید زیر پا بگذاره. بعضیا تجربه بشری رو ازش چه برداشتایی میکردن. امام یه آدم واقع بین بود و با تجربه کار داشت، بر اساس تجربه عمل میکرد، به تجربه بها میداد. انقلاب ما یک انقلاب بر اساس واقع بینیه. تداومشم به اینه. اینو بعضیا تو کشور ما نفهمیدن. کارشناس صهیونیستا تو اون کنفرانس فهمیده بود، گفته بود اینا حکومتشون دینی نیست، اینا حکومتشون عقلانیه، بر اساس منافعشون عمل میکنن. حکومت دینی باشه که اینجوری نمیشه که، خودشونو فدای دین میکنن، ولی اینا دینی نیستن. خب بعد بیچاره دین تعریفش اینه، دین میگه که منافع خودو بپا. تفسیرش از دین تفسیر قرون وسطاییه، بعد میگه عجیبه این رهبر دینی چقدر واقع بین عمل میکنه. ببینید چه مشکلاتی ما داریم تو رو خدا. امام وقتی که به آینده کشور امیدوار بودن مبتنی بر واقع بینی بود. امام وقتی که به عدم قدرت دشمن معتقد بودن مبتنی بر واقع بینی بود. خب الان دارن یکی یکی همه اینا رو مقر میان میگن. بعضیا منتظرن این واقعیت ها رخ بده، قدرت پیش بینی واقعیت های آینده رو ندارن. امام چرا گفتش که صدای شکستن استخوان های مارکسیست رو میشنوم؟ به خدا ظلمه به امام بگیم خواب دیده بود، بگیم امام زمان بهشون الهام کرد، یعنی خوش نمیفهمید. بعضیا تعجب میکنن از رهبری امام، حتی از رهبری مقام معظم رهبری. من به شما یه جمله از کلمات امیرالمومنین فرمود، عاقل که تعجب نمیکنه، میفهمه همه چی، میگه خب بله دیگه طبیعیه. امام به اضافه واقع بینی تحلیل درستی از واقع بینی هم داشتن. من اگر کوتاه بیام از ویژگی واقع بینی کنارش بتونم ویژگی دیگه‌ای برای امام قائل بشم، میگم عقلانی، که عقلانیت پیوسته به این واقع بینیه، یعنی پردازش اطلاعات موجود و پردازش صحیح اطلاعات. دین به آدم چی میگه؟ بفرمایید الهی دورتون بگردم، جوانای دانشجو عزیز دلم فدات بشم. دین به آدم چی میگه؟ به ما گفتن که دین به آدم میگه اطاعت کن از خدا، تکلیف بهت میده تو انجام بدی. این کف دینه، اصل دین این نیست. اصل دین و اوج دین این نیست که به تکلیف بدن انجام بدی. اصل دین و اوج دین اینه تشخیص بدی باید چی کار کنی. تقوا داشته باشی تا فرقان پیدا کنی، فرقان یعنی قدرت تشخیص پیدا کنی. اگر پیش خود رسول خدا یا پیش خود امیرالمومنین یا پیش خود امام زمانم زندگی کنی، باید اینجوری نیست که یه چک لیستی ایشون به شما بده از صبح تا شب، بگه این لیست رو برو انجام بده. ما بره این، ما رباتیم. ما هر لحظه در خلاقیتیم، هر لحظه در تفکریم و تو اون عرصه ها آزمایش میشیم. آخر دین تکلیف نیست. امام ولایت رو تو این جامعه آوردن. ولایت یعنی چی؟ ما حزب اللهی ها 40 ساله اکثرا فریاد زدیم ولایت، اطاعت از ولایت، باید اطاعت کرد از ولایت، باید اطاعت کرد. درسته، ولی اطاعت کف ولایت مداریه. سقف ولایت مداری چیه؟ دورت بگردم. شب عاشورا امام حسین دستور داد بمونید از من دفاع کنید بعد نوع اطاعت کردن، یا حتی برعکس گفت برید، اطاعت نکردند و ماندن. شب عاشورا مگه اوج ولایت مداری نیست؟ کجا شب عاشورا شب اطاعته؟ مگه ما پای سفره امام حسین بزرگ نشدیم؟ امام اومد ولایت فقیه رو تو این کشور بیاره که ما اطاعت کنیم، دخیل اوورد که ما تفکر کنیم. هر جا هم بد فکر کردیم، بد انتخاب کردیم، ضربه خوردیم. ببینید برداشت از دین درست نیست، و الا ما تا حالا عالم رو عاشق و شیفته امام کرده بودیم. وقت توی جامعه خودمون موندیم، جوونها حضرت آقا میفرماید جوونها برن امام رو بشناسن، جوونها برن ارتباط برقرار کنن با امام. چرا باید جوونها فاصله داشته باشن از امام؟ بذار من به شما بگم. چون امام این عمامه سرشه و ما تو مدرسه و مسجد و دانشگاه برداشتی که از دین و عمامه به دیگران میدیم غلطه. خب بچه ها فاصله میگیرن. خودشو کشته برسونه کنکور دانشگاه که دانشمند بشه، یعنی چی واقعیت رو بفهمه. و این از امام فاصله بگیره مگه میشه؟ این عاشق واقعیته، این میخواد متخصص یک رشته از واقعیت ها بشه تو جامعه، مگه میتونه این واقعیت بدش بیاد؟ یعنی چی؟ همش داره مشق میکنه، از رو مطالعه میکنه دانشمندانی رو که واقعیت ها رو بهتر فهمیدن، واقعیت های پیچیده عالم رو فهمیدن. مگه میتونه دانشجو با امام فاصله داشته باشه؟ امام چیزی نبود جز واقع بینی. حالا شما یه چیزی اضافه کنید به ویژگی‌های از امام غیر از واقع بینی، من بدونم. یه چیزی اضافه کنید. مهمترین ویژگی حضرت امام، برای اینکه دعوا نشه میگم مهمترین ویژگی، ولی تنها ویژگیه. یه زمانی اوائل انقلاب میگفتن علم و ایمان دو بال هستن، اینها هر دو باید باشن. دقیق که نگاه بکنید به معنای فلسفی کلمه، ایمان میوه علمه، هم عرض علم نیست، میوه آگاهیه، میوه عقلانیته. پس همون عقلانیت، برو جلو ادامه بده. برداشت از دین تو جامعه اصلاح نشد. حالا در مورد امام من یه صحبتی کردم، ولایت فقیه و امام. مثلا حضرت امام فرمود ولایت فقیه مخالف دیکتاتوری است. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری پدید می آید. مقام معظم رهبری این جمله رو تکمیل کرده، فرمودن بعضی ها دنبال دیکتاتوری احزاب هستند، اتفاقی که تو غرب داره می افته با بهانه و بازی دموکراسی. ولایت فقیه این مشکل رو حل کرد که واقعا مردم خودشون انتخاب کنن. ما الان تو کشورمون مشکلاتمون ناشی از دو چیزه: شعارهای انقلاب که دادیم باید پاش وایستیم، یک استقلال. دشمنان ما به ما حمله میکنن، ما رو محدود میکنن چون ما استقلال طلبیم. کی میخواد کوتاه بیاد؟ میدونی کوتاه بیای تا کجا باید کوتاه بیای؟ چون استقلال طلبی میزننت، تو باید برده باشی. دو، مشکلمون آزادیه. آزادی یعنی چی؟ آزادی اجتماعی. احزاب میتونن دروغ بگن، رأی بیارن، بیان گند بزنن به مملکت. آزادی دیگه. رهبری به مسئولین سیاسی همون اول انقلاب فرمودن ولو مردم بعد انتخاب کنن، بذارید انتخاب خودشونو ببینن. این ولایته که به تعبیر رهبری نقش داوری رو در زمین بازی میکنه، بذارید تیم‌ها بازی کنن. ما یا مشکلاتمون ناشی از دشمنانمونه به خاطر استقلال، یا ناشی از آدمای خودمونه به خاطر آزادی. از هیچ کدومش نمیتونیم کوتاهیه. آقا چرا میذارید اون دروغ بگه مردمو فریب بده؟ یه آزادی اقتضاعاتی داره دیگه، تا یه حدیشو میتونن همه این کار انجام بده. خب پس مردم چیکار کنن؟ مردم هوشیار باشن. ولایت فقیه یعنی که به هر قیمتی نمیاد مملکت رو درست بکنه. آزادی هست، باید مردم نقش خودشون رو ایفا کنن. ولایت فقیه مرید امیرالمومنین، امیرالمومنین این کار نکرد که بیاد مشکلات رو با قدرت خودش و باند خودش حل بکنه، بگه مردم شما راحت باشید. پیامبر اکرم اگه این کار رو میخواست بکنه براش کاری نداشت. امیرالمومنین شنیدم اونجا دو نفر توطئه کردن، برو گردنشون بزن بیان. اون که حل شد، بابا اومدن حذیفه. حذیفه گفت یا رسول الله، اینا که میخواستن شما رو ترور کنن، جبرئیل به وحی فرستاد، ما دستگیرشون کردیم، الان خب اینا رو اعدام کنیم. میخواستن پیغمبر بکشن، سال آخره. پیغمبر فرمود این کار رو نمی کنیم. اومدن مدینه، حذیفه گفت حداقل افشا کنیم، بگیم کیا بودن. ما ولایت رو مظهر آزادی میدونیم، امام رو آزادی بخش میدونیم. چند تا جمله شما تا حالا تو این 40 سال شنیدید که امام آزادی بخشه؟ کلمات دیگه بیشتر استفاده میشه. یه جمله خود حضرت امام رو بگم، عرضم تمام. اینجا سوال نمیشن اگر منافع حکومت با منافع مردم در تقابل باشد، دین چگونه هدایت میکنه؟ اصلا این اتفاق نمیفته. منافع حکومت یعنی چی؟ این جملات چه جملاتیه؟ اگه میخواییم معما مطرح کنیم، بیکاری میشینیم با هم حرف بزنیم، باشه. مثل دین و علم اگر با هم در تعارض باشن چی؟ خب من یه سوال دیگه بکنم، مگه دو تا فقیه حکمشون با هم در تعارض باشه چی؟ مگه الان نیست؟ این فقیه میگه امروز عید فطرمونه، که میگه نه، غیر از این تو احکام نماز خوندنمون 3 تسبیحات 4 کافیه، نه یه لازمه، نه یه دونه هم کافیه. ما چیکار میکنیم؟ میکشیم خودمونو. مگه بالاخره به یکیش عمل میکنیم؟ به یه اماره ای میفهمیم کدوم علم گوش میکنیم، میریم جلو. چون این سوالها سوالهای زیاد مهمی نیستن. منافع و حکومت با منافع مردم یعنی چی؟ حکومت ماهیتی نداره جز منافع مردم، چیزی نیست جز منافع مردم از نظر دین. دین به چیزی جز منافع مردم دعوت نمی کنه. مثلا سلمان رشدی رو حضرت امام زد، این به خاطر منافع مردم نبود. تحلیلگر سیاسی غربی بیارید برای شما بگم که میگه که سلمان رشدی خیلی حماقت کرد، اتحاد ایرانی‌ها و قدرت ایرانی‌ها تو منطقه افزایش پیدا کرد با حکم سلمان رشدی. بفرمایید،
البته کمونیست هم باشی که میگه این حکمو بده، زمینه ایه برای قدرتت. خیلی با مثلا امام روزه بخونم از طرف امام برای شما، امام میفرماید این عشقی که برای امام حسین ریخته میشه و اون عاطفه که این همه پاداش داره، این پاداشه مال اون عاطفه و عشق نیست، مال چیه؟ مال تظاهرات اجتماعیشه. امام میفرماید به این دلیل که شما عشق هم نریزی دلت هم نسوزد، ادای گریه کردن و در بیاری، همون پاداشو داره. امام فقیه دیگه، چون تو به یک قبله توجه کردی، همه به یک قبله توجه کنن قدرتمند. امام میفرماید که فلسفه این که چقدر عبارات عجیبی داره امام. تو دانشگاه تهران هم نمیخواسته حرف بزنه که شما بگید من این دار حرف رو دارم اینجا میزنم برای جمع جذب دانشجوان واقعبین و دانشگاه اینجا، نه اون زمان امام توی تلویزیون داشتن میگفتن اینو توی سخنرانیشون، بعدش هم فهموندن اگه این حرفای منو سانسور کنین من یه جور دیگه عمل میکنم. تنها حرفی که از حرفای امام میخواستن سانسور کنن درباره عزاداری ابا عبدالله حسین. جالب اینا رو بدونید، صحیفه امام نگاه کنین، سانسور رو امام در مورد سخنران خودش کجا استفاده کرد؟ همه در اختیار شماست. امام میفرموندن که این که ائمه هدا برای زیارت امام حسین، برای قصر عشق، این همه از اول ثواب نوشتن، عبارتهای واقع بینانه امام رو ببینید. یک دانشمند علوم اجتماعی میفهمد ائمه از اول نقشه داشتن. نقشهشون چی بوده؟ میخواستن جامعه اسلامی رو به قدرت برسونن، چون هیچ عاملی مثل امام حسین وحدت ایجاد نمی کنه. حضرت امام میفرمودن این کمونیستا که معتقدن دین افیون توده هاست دیگه، روزه بدتر، اگه میدونستن روزه اثر اجتماعیشی، خودشون جلسه روزه میگرفتن. حتی عبارتشون روشن فکرا، و اون زمان روشن فکرا منظور کمونیستا بود، یعنی خود اونایی که روشن فکر ضد دینن خودشون جلسه روزه میگرفتن اگه میفهمیدن اثر اجتماعیش چیه. واقع بین باش، به روزه واقع بین نگاه کن. امام که خودش دیگه آخر عشق و گریه است، اشغولانه صحبت نمیکنه از موضوع امام حسین، واقع بینانه صحبت میکنه. امام وحشتناک آدم واقع بینی بود. بعد این آدم رو اینجوری بار میاره، همین نماز خوندن های شما شما رو اینجوری بار میاره. گفتن آقا نظرتون نسبت به موسیقی چیه؟ فهمود موسیقی جوان رو ضعیف میکنه، موسیقی جوان رو ضعیف میکنه. خدا فرموده حرام است، شما باید حکم خدا را اجرا کنید، ما چیزی را نمیبینیم جز حکم خدا. آقا اصلا کلن حکم خدا هم برای منابع انسان است، چه شلوغش میکنی؟ حکم خدا را یه جور حکم خدا نکن که آدم یعنی اشتباه برداشت بکنه. حکم خدا هست، بله حکم خدا در هر زمینه حرام و واجباتش هست، ولی دقت که بکنیم اینا همش به نفع خود ماست. قرآن هم فرمود این احسنتم احسنتم لانفس کن و این اثرتون بله ها. آیا حکومت در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که برای مردم و به ویژه جوانان ایجاد کرده مورد تایید امام زمان است؟ جواب، این حکومت عوارض چیه که اینجوری شده؟ من نخواد صریح صحبت کنم، اون بخش هایی که مستقیم زیر نظر ولی فقیه هست در امنیت، اونو که همه جهان تواضع کردن، اون جاهایی که ما انتخاباتمون بیشتر داره رنگ خودشو نشون میده، خب آثارش هم معلومه دیگه. مورد رضایت امام زمانه؟ بله، اگه استقلال آزادی رعایت بشه مورد رضایت امام زمان. راه باید درست باشه، راه درست باشه. بله امام زمان دوست نداره این مشکلات رو مردم داشته باشن، مردم هم دوست ندارن، ولی فقیه هم دوست نداره، امام هم دوست نداره، شهدا هم دوست نداره، ولی آسمون فرشته بیاریم برای اینکه اداره کنیم، پس این عالم هستی نظمش چی میشه؟ پس ما نقشمون چی میشه؟ اون تو بهشته که ما میشینیم لم میدیم بعد فرشته ها میان خدمت میکنن و اینا، اون بهشته. اگه کسی مایل به بهشت دعا کنه، تا وقتی تو این دنیا هستی خودتی. آقا اینا آدم هن که مسئولن، حالا آدم هستن یا نیستن کاری ندارم، یا انتصابی هن یا انتخابی، در هر دو صورت، هر دو صورتش رو به صورت بد و خوب زمان پیامبر اکرم و امیرالمومنین هم داشتیم، اینا داشتیم. اولین انتخابات در اسلام کی بود؟ در اولین انتخاب مسئول در تاریخ اسلام یک کسی بگه. سقیفه تقریبا از آخرین انتخاب ها بود، قبل از قدیر. انتصاب یا انتخاب، انتخاب مسئول، حالا به چه شیوهی کاری نداریم. نبود؟ نه، تعیین مسئول. در پیمان عقبه دوم مردم مدینه 72 نفر اومدن یا رسول الله بیا هجرت کن به شهر ما، فرمود عهد ببندید که از من دفاع میکنید. عهد بستن. رسول خدا فرمود حالا 12 نفر برای 12 ناحیه مدینه من اول مسئول تعیین کنم، بعد بیام مسجد بسازم. اول سیاست، بعدا مسائل فرهنگی معنوی دیگه، میدونید که اون 12 نفر رو فرمودن من انتخاب بکنم یا شما انتخاب میکنید. مردم گفتن یا رسول الله شما انتخاب کن. فرمود خب منم انتخاب نمی کنم، از وحی اسامی بیاد. 12 نفر اسم از آسمان آمد، 6 تاشون بعدن پای رکاب پیغمبر شهید شدن، 2-3 تاشون پای رکاب امیرالمومنین بعدن تو صفین شهید شدن، 2-3 تاشون هم جزو اونایی بودن که اومدن علی رو به کشان کشان به مسجد بردن. میتونه خدا انتخاب بکنه بعد خراب بشه، میشه دیگه، واقعیه دیگه، واقعیت اینه. اینجا بهشت نیست که حوری و پری و قلمان برای ما خدمت بکنن که، خودمونیم. اونا اشتباه نیست، همینه دیگه. پیغمبر تو 12 نفر میخوای مسئول تعیین، اینا بهتر نیست، همینا بگو بده، بعدن هم خراب میشن. بله میشن دیگه. امیرالمومنین اون همه مشکلات، خونه جگرهایی که در دست مردم خوردن. مثلا یکی از اصحابشون کمیل بود، ای میفهمود کمیل تو بدون اجازه من آب نخور، تو نمیتونیم بفهمی متوجه بشی چیکار بکنی، از دانش مدیریت به قدر کافی برخوردار نیستی. کمیل و اوزاش فرماندار یه شهری اومدن به اون شهر حمله کنن، این گفت ما بریم بیرون شهر دشمنو بیرون شهر بزنیم. رفت، دشمن فهمید، حالا رعایت نکرده بود مسائل اطلاعاتی امنیتی رو، دشمن دور زد اومد شهر رو غارت کرد. اینا دشمنو که پیدا نکردن برگشتن دیدن شهر غارت شده، گزارش داد یا علی ما اشتباه کردیم، یه عملیات رکب خوردیم. آقا فرمود مگه من به تو نگفتم تو بدون اجازه من کاری نکن؟ شهر بغل دستیش از طرف سربازان معاویه و حمله شد. کمیل به دعوت فرماندار اون شهر بغلی گفت بیا این دفعه میخوایم تو خود شهر حمایت، یعنی دفاع کنیم از شهر. رفت کمک کرد و دفاع کردن و دشمن رو پس دادن. بعد نامه نوشت که آقا ما این دفعه موفق شدیم. آقا فرمود درسته موفق شدی، ولی من مگه به تو نگفتم هر کاری خواستی بکنی با اجازه من بکن؟ آدم بدی هم نیست والله، به خدا اعلی الله مقام و شریف، میگن از اصحاب سر امیرالمومنینه. بله مالک اشتر هم داشته که حضرت میفرمود اگه مالک اشتر خودش فکر کنه که چی کار باید بکنه، به همون نتیجه میرسه که من میخوام بهش بگم، اصلا مالک نیاز به بخشنامه از طرف من نداره. باید واقعبین باشیم، حکومت همینه، وقتی بخوای توش استقلال و آزادی رو رعایت بکنی. آقا غرب چی؟ غرب آزادی رو رعایت نمی کنه. شما که نباید بچه ساده ای باشی که هر چی میرن رأی میدن، کارتل ها و تراست ها اراده خودشون رو تو صندوق در میرن، بلا استثنا همه تو غرب اینو میدونن، کاری نیستن مردم، بازی میخورن. مثلا اونجا که معلومه صهیونیست‌ها پول به کی بیشتر بدن اون رأی میاره، باید بره لابی صهیونیست‌ها. اون که اونجا که آزادی که تقش در اومده اونجا، اون که هیچی. اینجاست که هر ام قمری میتونه یه دفعه بیاد و به کجاها برسه. باید اینو درستش کنیم. سازوکارش هم چیه؟ مشارکت حد اکثری. ما هم میبینید مقام معظم رهبری به بسیج چی میفرماد؟ بسیج سازمان تحت فرمان خودشه، ولایت. یعنی می‌فرماید تو همه سطوح بسیج باید هیئت اندیشه ورزی اتاق فکر باشه. میدونید هیئت اندیشه ورزی یعنی چی؟ یعنی تو اتاق فکر بشینن بگن آقا از اول بخوایم یه طرح دیگه بریزیم چیکار کنیم؟ خودمون فکر کنیم. نه اینکه از بالا بخشنامه بشه پایین اجرا کنن. ببین این ولی فقیه سازمان تحت امر خودش می‌فرماید حتی لایه‌های پایین هم لازم نیست تحت امر بالا باشن. نه اینکه بی‌نظمی بشه ها، ولی بشینید فکر کنید. فکرتون انتقال بدید. بگید ببینم باید چیکار کرد. الان این دولت میگه من عدالت خواهم، خدمتم میکنم، جهادیم مدیریت میکنم، اشرافیگریم نیستم. خب آقا دیگه از ایشون راضی بشید دیگه از این دولت. باز میبینید به این دولت هم توصیه میکنیم. فقط مشارکت مردم رو بر بالا. کافی نیست تو خوب کار بکنی. مشارکت مردم در تصمیم گیری، در نظارت، در اقدام. بعد میفرماید اندیشمندان باید بشینن فکر کنن راه های افزایش مشارکت مردم رو مشخص کنن. بعد به همین دولت تو 19 دی میفرماید که نخبگان رو وقتی مشارکت میدی تو تصمیم گیری تو نظارت یعنی مردم. وقتی میگی مردم اول یعنی نخبگان. دولت یعنی این. یعنی ما هستیم. ببین داره ما رو زنده میکنه، به ما بها میده، به ما میدان میده. من که وصف دیگری جز واقع بینی از برای امام پیدا نکردم. دین چی میشه؟ دین نرم افزاریست برای واقع بین کردن انسان. غیر از اینه؟ کافر چی میشه؟ خب اسمش روشه دیگه. کافر یعنی چی؟ یعنی میپوشونه، تکذیب میکنه، انکار میکنه واقعیتو. حق در قرآن یعنی چی؟ علامه طباطبایی میفرماید حق در قرآن یعنی واقعیت. انشاءالله خدا ما رو به واقعیت ها برسونه آنچنانی که باید و شاید. یه روضه واقع بینانه براتون بخونم. حالا نمیشه در مورد اسرار روضه ها و خیلی طول میکشه آدم تفسیر کنه این روضه ها رو به واقع بینی. لحظه آخر وداع ابا عبدالله الحسین سکینه دردانه اومد صدا زد ردنا الی حرم جدنا. بابا ما رو میشه اول برگردونی حرم جدمون پیغمبر بعد بری؟ خیلی دردناک این حرف. دختر رشید تو بیاد بگه در حالی که او رو میخوای تو بیابون بین گرگا رها کنی بری، میشه بابا اول ما رو برگردونی مدینه بعد بری؟ امام حسین چه جوابی داد؟ فرمود عزیز دلم اگه دشمن میگذاشت که ما آواره نمیشدیم. ما راه نداریم برای برگشتن، ما مجبور شدیم به این آوارگی. فکر نکن من به تو بیرحمم، فکر نکن من امنیت تو رو نمیخوام. پدر تو چاره ای نداشت. انشاءالله خداوند متعال به حق حضرت امام جامعه ما رو روز به روز واقع بین‌تر قرار بده و امام واقع بین ما رو و امام واقع بینی را در جامعه ما روز به روز روشن‌تر و پرنورتر پرتو افشان‌تر قرار بده. و رهبر عزیز انقلابمون که واقع بین هستن، رهبر دینی دیگه، در 15 سال اسمای اقتصادی میذاره رو سال. آقایشون اگر مکلا هم بودن، مهندس هم بودن، همین کارو میکردن، چون الان نیاز واقعی کشور اینه. اسم سال میشه این. یه بار اسمشو گذاشتن عزت و افتخار حسینی، یه بارم یه اسم دیگه. اسمو همه واقع بینانه که دشمن اعتراف میکنه، میگه این رهبر دینی نیست، این خیلی عاقلانه عمل میکنه. فکر میکنه دین یعنی رفتار غیر عقلانی. دشمن ما نادانه دیگه. خدایا رهبر واقع بین ما رو به اهدافش برسان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر